با تقدیم سلام دوباره شما را به برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. برنامه خبری ساعت به امید ساعت سلامتی شما. با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرده است که حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان توافق کرده است تا در انتخابات ریاست جمهوری 1398 خورشیدی یک جا با تیم آقای عبدالله به مبارزه بپردازد. در اعلامیه مشترک تیم ثبات و همگرایی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که در صفحه رسمی فیسبوک آقای عبدالله نشر شده آمده است که دو طرف با در نظر داشت وضعیت اساسی فعلی کشور با درک مسئولیت‌های بزرگ ملی برای تقویت وحدت ملی و تضمین یک افغانستان متحد، سربلند، قوی و پرافتخار توافق کردند تا در انتخابات ریاست جمهوری 1398 مشترکاً به مبارزه بپردازند. اعضای حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در صحبت با صدای آمریکا اعلامیه نشر شده از سوی تیم ثبات و همگرایی را تایید کردند. آقای محقق که در حال حاضر معاون دوم رئیس اجرایی عبدالله عبدالله است، مشخص نیست که در تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی چی سهمی خواهد داشت. تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد عنیف اتمر در آغازین روزهای مبارزات انتخاباتی نامزدان کارزارهای انتخاباتی خود را به تعلیق درآورد و علت آن را خدشه‌دار شدن اعتبار انتخابات به دلیل اقدامات غیر قانونی و بی‌واکنه تیم حاکم خوانده بود. اما گزارش های نیز نشر شده که گویا اختلافات درونی میان اعضای تیم صلح و اعتدال به ویژه اختلاف محمد یونس قانونی و عطا محمد نور با آقای اتمر در زمینه ایجاد پست صدارت در این تکت سبب عزم پوشیدگی این تیم شده است. حکومت افغانستان با نکوش حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی این کشور گفته است که این عمل اسلام آباد خلاف اصول بین‌المللی است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک پیام تویتر گفته است که این عمل پاکستان بیانگر تعهد نداشتن این کشور در امر تامین صلح و ثبات افغانستان و منطقه است. روز گذشته عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر به صدای آمریکا گفت که نظامیان پاکستانی به تازگی 200 راکت را بر روستاهای مرزی این ولایت پرتاب کردند. به گفته مصمم این حملات بر مناطق سرحدی ولسوالی شلتن صورت گرفته و در نتیجه 4 منزل مسکونی تخریب شده است. مقام های گفتند که راکت ها از منطقه باجوار پاکستان پرتاب شده است، اما تا اکنون مقام های پاکستانی در این مورد چیزی نگفتند. از چندین سال به این طرف نقاط شرقی افغانستان شاهد حملات راکت پراگنی پاکستان بوده است. دفتر بانک جهانی در افغانستان اعلام کرده است که برای برنامه‌ریزی انکشافی در این کشور پس از توافق احتمالی صلح با گروه طالبان رایزنی را آغاز کرده است. احمد سیرزیا با شرح بیشتر.
بر بنیاد اعلامیه بانک جهانی تا حالا چندین دور نشست‌های مشورتی با نمایندگان جامعه جهانی و افغانستان برگزار شده است. هنری کرالی رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفت که دست یافتن به توافق صلح می‌تواند زمینه رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌های انکشافی را در این کشور فراهم سازد. رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است که این بانک می‌خواهد یک سلسله اصول و اولویت‌های بالقوه را شناسایی کند تا مبتنی بر آن تصامیم مقتضی و سودمند در امر طرح یک برنامه اقتصادی بعد از توافق سیاسی روی دست گرفته شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز پنجشنبه بار دیگر به گونه ضمنی تاکید بر استفاده از قوت نظامی در مقابل ایالات متحده کرد.
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه، شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید. اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره. اونجایی که دشمن داره از هواپیما علیه ما استفاده میکنه، از ناو جنگی استفاده میکنه، از پهبادش علیه ما استفاده میکنه، از موشک برده بلندش علیه ما استفاده میکنه، اونجا جاییست که ما باید بریم دنبال باور قدرت نظامیمون. اینجا ما باور 373 رو ما نیاز داریم.
آقای روحانی در جریان سخنرانی در میان شماری از مقام‌های ایرانی گفت که تهران آماده مذاکره با رقبای خود است، اما نمی‌خواهد در مقابل زور و تهدید تمکین کند.
حالا که دشمنان ما، حالا که طرف مقابل ما منطق رو نمی‌پذیرند، اینجا جایی نیست که در برابر زور ما بخواهیم با منطق جواب بدیم. طرف اگر موشک می‌فرسته، ما بیاییم وسط میدان شروع کنیم یک سخنرانی، بگیم آقای موشک اینجا کشور ما هست، اینجا مردم بیگناه هستند، آقای پرتاب کننده موشک اگر میتونید دکمه رو بزن این موشک وسط هوا خودکشی کنه نیاد پایین.
اظهارات رئیس جمهور روحانی در روز پس از آن بیان شد که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سخنرانیش در جلسه شورای امنیت ملل متحد ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت و ثبات در شرق میانه خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نا وقت چهارشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که سایر کشورها به شمول روسیه، پاکستان و ایران باید در مقابل گروه دولت اسلامی یا داعش مبارزه کنند. قبل بر این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه پذیرفت که تندوان گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی ساحات توامن شدند، اما افزود که ظرفیت این گروه برای انجام حملات به گونه گسترده کاهش یافته است. باز هم خبری در مورد ایران. حکومت ایران امروز پنجشنبه از یک سیستم جدید میزایل زمین به هوا با برد دور ساخت آن کشور پرده برداشت. رونمایی از این سیستم میزایل در روز صنعت دفاعی ملی ایران در حال صورت گرفته که تنش میان تهران و واشنگتن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. ایران در حال صنعت تسلیحاتی خود را انکشاف داده است که این کشور با تعزیرات بین‌المللی به خصوص ایالات متحده مواجه است و نمی‌تواند بسیاری از سلاح‌های مورد نیاز خود را از خارج خریداری کند. نگرانی‌ها در مورد برنامه تولید میزایل‌های با برد دور ساخت ایران یکی از دلایلی بود که ایالات متحده را واداشت تا از توافق هسته‌ای ایران که در سال 2015 میلادی نهایی شده بود بیرون شود و به تدریج تعزیرات اقتصادی را بار دیگر بر تهران وضع کند، تعزیراتی که اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در یمن می‌گوید که عملیات این اداره در یمن به سرعت در حال کاهش است، زیرا پول کافی در دسترس ندارد تا به نیازمندان کمک برساند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
لیز گراندی، هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد در یمن، می‌گوید که عملیات کمک رسانی ملل متحد در آن کشور به خصوص مواد خوراکی کاهش یافته و اگر پول در دسترس این اداره قرار نگیرد، مردم در یمن تلف خواهند شد. به گفته مقام‌های ملل متحد، جیره مواد خوراکی برای 12 میلیون شهروند یمنی کاهش یافته است. در سال جاری، از جمله 34 برنامه عمده کمک‌های بشری ملل متحد، فقط 3 برنامه آن کمک مالی به دست آورده است. بحران بشری در یمن در نتیجه جنگ بیش از 4 ساله در آن کشور به وجود آمده است. در حال حاضر، جنگ میان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و شورشیان حوثی ادامه دارد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از حکومت عبدالرب منصور هادی که در حال حاضر در عربستان سعودی در تبعید به سر می‌برد حمایت می‌کند. در عین حال ایران از شورشیان حوثی حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است با وجودی که روسیه هنوز هم شبه جزیره کریمیه در اوکراین را تحت کنترل دارد، می‌خواهد روسیه بار دیگر در نشست گروه افت یا افت اقتصاد بزرگ جهان شرکت کند. مسکو پس از آن که در سال 2014 میلادی به صورت یک جانبه منطقه کریمیه در اوکراین را به قلمرو خود ضمیم کرد، از اشتراک در گروه افت منع شد. رهبران گروه افت قرار است شنبه آینده در فرانسه در اجلاس سالانه این گروه شرکت کنند. رئیس جمهور ترامپ گفته است که معقول به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر بخشی از گروه افت باشد. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و بریتانیا اعضای گروه افت را تشکیل می‌دهند، اما تا حال معلوم نیست که آیا سایر اعضای این گروه از شرکت رئیس جمهور پوتین حمایت می‌کنند یا خیر. اداره امنیت داخلی اسرائیل گفته است که یک محکمه در شهر آیفای آن کشور روز پنجشنبه دو شهروند عرب تبار اسرائیلی را به اتهام حمایت از گروه دولت اسلامی یا داعش محکوم کرد. مقام ها در مورد محکومیت و مجازات این دو نفر جزئیات ارائه نکردند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
امین یاسین، مرد 22 ساله اسرائیلی که مصروف تحصیل در رشته طب در سلواکیه است، و علی آرموش 22 ساله در جولای سال روان از سوی کارمندان اداره شنبت بازداشت شدند. این دو مرد عرب تبار اسرائیل متهمند که در پیشبرد مفکوره گروه دولت اسلامی فعالان سهم گرفته و نیز رهنمودهای آمادگی برای حملات دهشتگینی برای آن گروه فراهم کرده اند. به نقل از خبرگزاری فرانسه شنبت گفته است مظنونین معلوماتی را در کامپیوترهایشان دانلود کرده اند که محتویات داعش به شمول رهنمود آماده ساختن و استعمال اسلحه و وسایل کاربرد آن در حملات تروریستی شامل می شود. مسئولین امنیتی اسرائیل گفتند که هر دو جوان اسرائیلی این کارها را انجام داده بودند تا برای حملات تروریستی آمادگی بگیرند. کارمندان اداره امنیت داخلی اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته است که کم و بیش 10 شهروند عرب تبار اسرائیلی در صفوف جنگجویان داعش در عراق و سوریه می‌رزمند. عرب‌های اسرائیلی از نسل فلسطینیانی هستند که پس از ایجاد اسرائیل در سال 1948 در سرزمین‌هایشان باقی ماندند. عرب‌ها حدود 17.5% جمعیت 9 میلیونی اسرائیل را تشکیل می‌دهند.
و یک سخنگوی کره شمالی امروز پنجشنبه گفت که آزمایش اخیر میزایل های برد متوسط توسط ایالات متحده و مستقر ساختن تسلیحات نظامی به شمول جت های جنگی در شبه جزیره کره ممکن موجب جنگ سرد در منطقه شود. این سخنگوی کره شمالی گفته است که موقف پیونگ‌یانگ برای حل همه مسائل از طریق دیالوگ تغییر نکرده است، اما هشدار داد که دیالوگی که با تهدید نظامی امر باشد به نفع کره شمالی نیست. موقف گیری کره شمالی یک روز پس از آن بیان شد که استفن بیگن نماینده ایالات متحده برای کره شمالی اعلام کرد که پس از ملاقات دوم رهبران دو کشور اداره ترامپ آماده است تا گفتگوهای کاری را در مورد مذاکرات حل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره آغاز کند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در بخش گزارش ها این بخش برنامه، محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت درباره مذاکرات آمریکا و طالبان به این دلیل خاموش است که تاکنون گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و حکومت افغانستان آغاز نشده است. حسین مودودی در این مورد گزارش میدهد. ما به هیچ
نیروی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش قصر دارالامان گفت که حکومت مذاکرات را که میان آمریکا و طالبان ادامه دارند تعقیب و نظارت میکند و اما درباره این مذاکرات خاموش است.
مگدا هر څه چارو خو په دې اړه موږ ځکه خاموشه یو چې تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دی پیل شوی. کله چې امریکا او طالبان یو تفاهم ته سره را ورسیږي او زموږ او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي، موږ به دغه پروسه ټول جزئیات له ملت سره شریکو.
آقای غنی در حضور مقام های سیاسی و نظامی دولت افغانستان بار دیگر تاکید کرد که افغان ها خواهان تامین صلح زیر چتر نظام جمهوری هستند.
ما به این جدوجهد خود دوام خواهید داد تا صلح با عزت و پایدار را به دست آورد. افغان ولس دغه تجربه ته پکاتو نغوالی شاتلارسی ولس خيار ده او بیا په اوازو او دسیسو نغولیږي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې ژوند او سوله غواړي.
و اما با این حال حکومت افغانستان فهرست هیئت مذاکره کننده دولت را برای شرکت در مذاکرات بین الافغانی با طالبان تاکنون اعلام نکرده است. طالبان در واکنش به اعلام نشدن این فهرست گفتند که به علت وجود اختلافات و یا هم انحصار یک گروه این فهرست اعلام نمی شود.
اشخاص زینفوس که در طی 18 سال از طریق امنی حکومت به قدرت و به زور و به پول رسیدند، اینا هر لحظه تهدیدات به علیه خود حکومت و مردم افغانستان شدن. حالی وقتی اگر هیئت افشا شود، ما فکر میکنم که سر و صداهای را اینا برا بندازن که ما چرا نیستیم، یا او گروه بگه ما چرا نیستم، او حزب بگه ما چرا نیستم، ما تحریم میکنم یا چنان، از این حراس وجود داره.
روشن هم نیست که کیها شامل هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان هستند. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان که تاکنون چندین بار با طالبان گفتگو کرده است میگوید که در اعلام این فهرست نباید تاخیر صورت گیرد.
اگر طوری شود که لیست معطل شود، یعنی مذاکرات معطل شود و از طرف دیگه لیست برای مردم معلوم نباشه که کی چیز میشه، دیگه این باز شکوک بین مردم زیاد میکنه، تشویش پیدا میشه که آیا اراده نیست.
هرچند حکومت افغانستان اعلام کرده که هیئت مذاکره کننده دولت متنوع و در برگیرنده بخشای گوناگون جامعه است، اما زنان میگویند که با آنان مشوره نشده است.
درست است که ما در دور پیشتر عضو یا معایت که از طرف کابل تعیین شده بود بودیم، متاسفانه برای فعلا خبر نداریم. این 15 نفر هنوز رسما اعلان نشده و ما انتظار داریم که در اینجا زنها هم فعال داشته باشند.
با این حال زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان برای آغاز مذاکرات با طالبان دور نهم سفرهایش را آغاز کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
بله شنونده های محترم، شما همچنان از صفحات اجتماعی میتونید که گزارش ها و خبرهای تازه را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا دنبال کنین. شماری از زنان با بلند کردن بزرگترین بیرق افغانستان در کابل گفتند که در گفتگوهای سال نظام جمهوری و آزادی زنان خط سرخشان است و به تازگی کنگرس ایالات متحده امریکا خوان نقش زنان در گفتگوهای حاصل شده و این زنان نیز تاکید میکنند که در گفتگوهای سال با طالبان جایگاه زنان باید مشخص باشد. همکار ما جلال میرزا در مورد گزارش میدهد.
شبکه زنان افغانستان با ساختن و بلند کردن این بیرق میگوید که نباید در گفتگوهای سال بیرق کشورشان به معامله گرفته شود. این زنان این بیرق را نماد آزادی افغانستان به ویژه زنان این کشور میدانند.
یک جای بودن، برابر کار کردن و وضعی مملکت فایده مند میشه. انشاءالله بخیر وطن ما آزاد شود، آرام شود، صلح باشد.
نقش زنان در گفتگوهای سال موضوع دیگر است که شبکه زنان افغانستان بر آن تاکید میکند. حفظ دستاوردهای سالهای پسین در گفتگوهای سال خط سرخ این زنان است.
صلح را می خواهد زنان افغان که در تمام سطوح تصمیم گیری در پروسه صلح و دیگر پروسه ها حضور معنادار داشته باشند.
این زنان خواهان برگزاری انتخابات شفاف و روند صلح معنادار هستند.
دو واقعی بسیار مهم را که آینده افغانستان می سازد پیشروی داریم. یکی انتخابات است و دیگه پروسه صلح است. همه ما در جریان هستیم که ما از تعریف صلح شروع کردیم و امروز به اشتراک معنادار صلح ما دادخواهی میکنیم.
شبکه زنان افغانستان با بزرگداشت از 100 سال آزادی افغانستان این بیرق را دست دوزی کرده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، دفتر بانک جهانی در افغانستان اعلام کرد که برای برنامه‌ریزی انکشافی در افغانستان پس از توافق احتمالی سال با طالبان رایزنی را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنیم. هنری کرالی رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفت که دست یافتن به توافق صلح میتواند زمینه رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌های انکشافی را در این کشور فراهم سازد.
Principles and themes to guide programming decisions following a settlement.
می خواهیم یک سلسله اصول و اولویت های بالقوه را شناسایی کنیم تا مبتنی بر آن تصامیم مقتضی و سودمندی در امر طرح یک برنامه اقتصادی بعد از توافق سیاسی روی دست گرفته شود. سرانجام ما در حال حاضر به دنبال جمع‌آوری نظریات در مورد یک تعداد طرح‌های جدید اقتصادی هستیم که بتواند بستر مطلوب را برای حفظ صلح و فرصت‌های جدید در افغانستان فراهم سازد.
این در حالی است که نهمین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با طالبان در دوحه آغاز می شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در عین زمان گفته است که بعد از صلح حکومت افغانستان با متحدین خود برای برنامه های بزرگ اقتصادی تلاش خواهند کرد.
در قسمت راه اندازی و پلان گذاری برنامه های انکشافی بر افغانستان تمویل برنامه هایی که باعث انکشاف در افغانستان شود، ما پیوسته با متحدین خود یک جا کار میکنیم برای افغانستان باثبات و بعد از صلح طبعا برای برنامه های بزرگ انکشافی کار بکنیم.
از سوی هم آقای کرالی افزود که تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان به یک نقطه عطف رسیده است، اما به گفته وی بانک جهانی در روند مذاکرات صلح میان جانب هیچ نقشی ندارد و در این راستا میتواند تحلیل جامع از وضعیت و مشوره های تکنیکی ارائه دهد.
Priority is to plan for the future of Afghanistan. Peace prospects can improve if the right economic.
برای ما طرح برنامه‌های اقتصادی آینده در اولویت قرار دارد. دورنمای صلح زمانی بهبود می‌یابد که زمینه برای توسعه اقتصادی پس از توافق صلح مساعد گردیده و فرصت‌های شغلی آن دفعان‌هایی که بنابر فقر و بیکاری مجبور به پیوستن به گروه‌های مسلح مخالف دولت می‌شوند فراهم گردد.
بانک جهانی می‌گوید که در کنفرانس 2018 در ژنو از آنان تقاضا شد تا یک برنامه جامع را برای هماهنگی پروژه‌های توسعه‌ای و کمک‌های جهانی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر در افغانستان پس از توافق صلح ترتیب کند. رئیس این بانک در افغانستان تاکید کرد که رایزنی و گرفتن دیدگاه مردم آنان را کمک می‌کند تا برنامه اقتصادی مبتنی بر نیازمندی‌های شهروندان افغان را روی دست گیرند. بانک جهانی که برای پایان دادن به فقر جهانی کار می‌کند، برای رشد اقتصادی پایدار و فراهم کردن زیربناهای افغانستان فعالیت دارد و تاکنون در این بخش نزدیک به 4.4 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. همچنان این بانک امور صندوق بازسازی افغانستان را به پیش می‌برد و این صندوق برای بازسازی افغانستان 11.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در روز یادآوری و ارج گذاشتن به قربانیان دهشت افغانی از ضربات روحی بر قربانیان دهشت افغانی یادآور شده، گفت بانک نمیتوان آن را کاملا نابود کرد، لیکن برای تسکین عالم از طریق شنیدن صدای آنها باید عدالت و منزلت از دست رفته ایشان را تأمین کرد. گزارش را از این گزارش صدای امریکا را از عبدالواجد عادل مشنوید.
آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد که در یک نمایشگاه عکاسی بازماندن از دهشت افغانی و قدرت استادگی که در روز یادآوری از قربانیان و بازماندگان دهشت افغانی دایر گردیده بود، تاکید کرد که تهدید دهشت افغانی و افراطیت خشونتبار از آزمون‌های پیچیده در جهان امروز می باشد. گوترش اظهار کرد که در ماه‌های اخیر جهان شاهد حملات خونبار در کابل، قاهره، نایجیریا و بورکینافاسو، مناطق در اطراف جهیل چاد و سایر جاها در جهان بوده است. او با خانواده‌های قربانیان حمله هفته گذشته در کابل اظهار همدردی کرده گفت که دائم در مورد قربانیان و بازماندگان چنین مظالم که تلفات و خسارات زیادی را به خانواده‌ها، جوامع و ملت‌ها در مجموع وارد آورده است، می‌اندیشد. گوترش تأکید کرده گفت که آنها باید بیشتر بکوشند تا با قربانیان دهشت افغانی در بازسازی زندگی نابسامان آنها کمک صورت گیرد.
Traumatic memories cannot be erased, but we can help victims and survivors by seeking truth and justice, lifting their voices.
خاطرات ناشی از ضربات روحی ناپدید نمی شود. با آن هم می توانیم با قربانیان و بازماندگان از طریق دریافت واقعیت ها و عدالت بلند کردن آوازشان و حرمت گذاشتن به عزت و آبرویشان کمک کنیم. ما باید کار بیشتر را برای قربانیان و بازماندگان دهشت افغانی انجام دهیم تا آنها بتوانند زندگی خود را سر از نو اعمار کنند و شفایاب شوند. این کار می تواند با شراکت با جامعه مدنی و سازمان‌هایی که در این راستا کارهای عالی را انجام می دهند صورت گیرد.
سال آینده ملل متحد مجمع قربانیان دهشت افغانی را برگزار خواهد کرد. این یک فرصت خوبی خواهد بود تا از ندای مردم از اطراف و اکناف جهان با خبر شد و عهد عمومی را برای تأثیرگذاری استحکام بخشید. منشی عمومی ملل متحد گفت که باید برای یافتن راه حل از طریق گوش دادن به قربانی و بازماندگان مسعی بیشتر به خرج داد.
And we must be equally steadfast in our pursuit of solutions and be guided by the voices of victims and survivors in all our efforts.
باید در تمام مسائل ما به طور مساویانه در یافتن راه حلی که ناشی از نداهای قربانیان و بازماندگان باشد با متانت عمل کنیم. بگذارید این لحظات انعکاس شناخت و عمل باشد. بیایید هر آنچی را که انجام داده می توانیم انجام دهیم و نگذاریم تا بدبختی های قربانیان و بازماندگان از این به بعد فراموش شود.
عادل راز نماینده دائمی و سفیر افغانستان در ملل متحد که کشورش در جبهه مقدم مبارزه با دهشت افغانی قرار دارد از تعهد مستحکمش برای نابودی دهشت افغانی اشکال و ظواهر آن یادآور شد.
On this day we reiterate our firm commitment to the fight against terrorism in all its forms and manifestations.
در این روز ما از تعهد مستحکم خود برای رزمیدن در برابر دهشت افغانی با تمام اشکال و ظواهر آن و شناخت و حمایت از قربانیان دهشت افغانی و خانواده هایشان اطمینان می دهیم.
سارا تیکولو از کینیا است. در هفتم آگست 1998 جوفری موزس شوهرش در حمله بر ضد سفارت ایالات متحده در نایروبی کشته شد.
I would like to ask the United Nations to help all the victims to receive proper compensation.
من دارم از ملل متحد بخواهم تا با تمام قربانیان کمک صورت گیرد تا آنها بتوانند جبران خساره به دست بیاورند. با ما کمک صورت گیرد تا زندگی خود را یک باری دیگر سر و سامان بخشیم، تحصیل کنیم و با همنوان خود که ضربات روحی را متقبل شدن در کوتاه مدت و دراز مدت کمک کرده بتوانیم.
سازمان ملل متحد 21 ماه آگست را به نام روز یادآوری از قربانیان و بازماندگان دهشت افغانی مسمی ساخته است. امسال در دومین روز جهانی یادآوری و ارج گذاشتن به قربانیان دهشت افغانی توجه بیشتر به پایداری قربانیان و خانواده هایشان در محراق توجه قرار گرفته است و سعی بر این است که آنها در برابر این پدیده استادگی و از اثرات ناگوار دهشت افغانی شفایاب شده و در برابر این پدیده متحدانه برزمند.
و در آخرین گزارش را همکارم ژیلا نوری در مورد انتقاد شدید ایران از معامله هسته‌ای با ایالات متحده را تقدیم شما می کنیم.
طبق تصاویری که از تلویزیون دولتی ایران به نشر رسید، ایران در رویداد ویژه نو راکت سیستم دفاعی جدید به نام باور 373 را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور ایران در این رویداد این نو سیستم دفاعی راکتی را شبیه سیستم پیشرفته روسی تعریف کرد. آقای روحانی در سخنان خود از ایالات متحده با لحن شدید انتقاد کرد و گفت مذاکرات با آمریکا بی‌فایده است.
این طرف از زور می‌خواد استفاده کنه. شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید. اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره. اونجایی که دشمن داره از هواپیما علیه ما استفاده میکنه، از ناو جنگی استفاده میکنه، اونجا جایی است که ما باید بریم دنبال باور قدرت نظامیمون. اینجا ما باور 373 رو ما نیاز داریم.
رئیس جمهور ایران همچنان گفت اکنون که دشمن ما منطق را قبول ندارد، ما نمیتوانیم هم با منطق با آنها پاسخ دهیم.
حالا که دشمنان ما، حالا که طرف مقابل ما منطق رو نمیپذیرند، اینجا جایی نیست که در برابر زور ما بخواهیم با منطق جواب بدیم.
ایران یک نوع سیستم راکتی دفاعی را در زمان به نمایش گذاشت که با تحریم های بین المللی درگیر است. در این میان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت تهران در برابر سیاست‌های اداره رئیس جمهور ترامپ به طور غیر پیش‌بینی اقدام خواهد کرد که می‌تواند باعث ایجاد بحران جهانی گردد.
به هیچ اندازه حضور نظامیان خارجی در خلیج فارس نمی‌تواند مانع ناامنی در منطقه گردد. امنیت یک مسئله جهانی است. یا امنیت همه را قبول کنیم یا ناامنی. شما نمی توانید با حضور در خلیج فارس تا زمانی که ایالات متحده مسئول جنگ اقتصادی با ایران است امنیت را برقرار نمایید.
تنش‌ها میان واشنگتن و تهران به دلیل خروجی دارای ترامپ از موافقتنامه هسته‌ای برای مهار کردن فعالیت‌های ذروی ایران بالا گرفته است و تحریم‌ها نیز افزوده شد. مقامات ایران این اقدامات را به عنوان جنگ اقتصادی تقبیه کردند. تا کنون بریتانیا، بحرین و استرالیا به ائتلاف برهبری ایالات متحده برای نظارت از کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز پیوستند.
شنوندگان شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود، داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که به گونه زنده برای شما تقدیم شد. باز بخش برنامه ها تا چند لحظه آغاز می شود. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما باشین و شب خوش آرام در پیش داشته باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا
صدای آمریکا.